شبتون به آرامش دوستان عزیز. ساعت 21 رو از پخش رادیو ورزش خدمت شما اعلام میکنم و دعوت میکنم ویژه برنامه‌ای که به مناسبت 40 امام حسین علیه السلام برای شما تهیه شده به نام 40مین روز رو که آخرین برنامه بخش دوم هست شنونده باشید.
چهلمین روز چهل شبانه گذر کرد بر زمین بی تو، چهل شبانه بی عشق بی یقین بی تو. پس از تو پیرهن سوگوار تا به ابد، چه گریه ها که ندارد در آستین بی تو. مرا که چله نشین خرابه ها شدم، مرا که با غم هر ثانیه عجین بی تو، کسی نبرد به مهمانی دعا و درود. که عشق بی کس و کار است این چنین بی تو. به سرسلامتی من چه تلخ آمدند ستاره های پریشان هر پسین بی تو. چهل شب است که خواب غروب می‌بینم، پرندگان غزل مرده زمین بی تو. بسم الله نور صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا سار الله. سلام میکنم به همه شما شنوندگان رادیو ورزش. سال روز 40 جانگداز همه شهیدان دشت کربلا رو به همه شما شنوندگان ارجمند تسلیت میگم. ویژه برنامه 40مین روز رو از رادیو ورزش شنونده هستید. مجال و فرصتی تا از 40 حسینی بیشتر بگوییم و بشنویم. این برنامه فرصتی است تا عرض ادب بکنیم به پیشگاه حضرت امام حسین ابن علی علیه السلام و در بخش‌های آینده به گفتگو خواهم پرداخت با حضرت حجت الاسلام و المسلمین مرتضی مداح و البته که آرش دهبندی از گزارشگران رادیو ورزش هم با ما دقیقه های همراه خواهد بود و مجالی اگر دست بده گفتگو میکنیم با یکی از ورزشکاران ایرانی.
Thank you.
از پرهای سوخته و خیمه های خاکستر 40 روز می گذرد. از شانه های بی تکیه گاه و چشم های به خون نشسته، از لحظه هایی که صحرا در آتشی طولانی ثانیه هایش را به مرگ می بخشید. حالا 40 روز است که مرثیه ها من را در کوچه های داغ مکرر می کنیم. 40 شب است که بر نیزه شدن آفتاب را سر بر شانه های آسمان می گریم. ای چرخ غافلی که چه بیداد کردی. از کربلا تا شام حکایت سرهای جسور شماست که شمشیرها را به خاک افکند. مجالی است پیش روی ما تا گفتگو کنیم با حضرت حجت الاسلام و المسلمین مرتضی مداح. آقای مداح به شما سلام میکنم، خیلی خوش آمدید به این ویژه برنامه رادیو ورزش.
سلام علیکم. نظر همه سوگواران حسینی در این 40 شهیدان دشت نینوا عرض تسلیت دارم به همکاران گرامیتون جناب شریفی در سازمان صدا و سیما. و حقیقتاً امام حسین امتیازاتی دارد، از جمله امتیازاتش همین بزرگداشت 40 اوست، چرا که 40 رو برای هیچ یک از معصومین دیگر نداریم.
حتی در ضمن پرسش هم همینجاست که چرا این اتفاق
من میفت. گمان میکنم که 40 متعلق است بیشتر به پیام رسانان خون سید الشهدا، چرا که نهضت در روز عاشورا به پایان نرسید بلکه یک آغازی داشت و اون آغاز بر عهده اسیران بود که اگر این اسیران به وظیفه خود نمیتونستن عمل بکنن، نهضت این ثمره بسیار باشکوه رو نداشت. و من گمان میکنم 40 سید و سالار شهیدان با همین زیارتی که در مفاتیح الجنان هست، زیارت 40 میشه این نکته رو ازش گرفت که متعلق است به اسرا. چرا؟ چون دارد که و بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الزلاله. حسین خونش را برای این در راه خدا داد که مردم از جهالت و گمراهی نجات پیدا کنند. اگر این خون پیام رسانی نمی شد توسط دو غافل سالار اسیران، زینب و زین العابدین، که هر دو زینت بودند، یکی زینت پدر بود و دیگری زینت عبادت کنندگان، واقعا زینب در کوفه بیداد کرد بر مردم. به هر حال این تشر رو داشت که میشناختید شما حسین رو. زین العابدین علیه السلام در شامی که مردم نمیشناختند خاندان علی و حسین را معرفی کرد، خیلی با لحنی که
اون خطبه آتشین و مشهور حضرت امام سجاد،
اون خطبه اصلا واقعا بیداد میکنه، چیزی باقی نگذاشت. یزید هم میدانست، به خاطر همین نمیخواست بگذاره که امام زین العابدین اون خطبه رو ایراد کنه. ولی افکار عمومی همیشه دنبال مطلب نو هست. از سخنان کلیشه‌ای دربار واقعا بسیار عصبانی بودن و یزید گفت اگه این شخص بره بالای منبر تا ما رو رسوا نکنه پایین نمیاد. ولی خب به هر حال نتونست در مقابل این افکار مردم شام که فشار آورده بودن که باید ببینیم چی میگه، و او رفت و خودش رو معرفی کرد به حدی که اصلا یزید رو ناچار کرد که به ظاهر بگوید من پشیمانم و من نگفته بودم این کارا رو بکنن، این کارا رو عمر سعد بن زیاد. بنابراین 40 رو اگرچه به نام حسین است ولی برای پیام رسانی خون شهدا توسط اسیران، که یه بحثی رو حالا من خواهم داشت انشالله در ادامه گفتگو، که عظمت کار اسرا نه تنها کمتر از خون شهدا نبود بلکه به نظر من چون با اون غم و اندوهی که داشتن ولی مأموریت رو به خوبی به انجام رسوندن کاری کردن کارستان. قهرمانانه زینب وارد شد و چون رادیو ورزش هست و صحبت قهرمان و قهرمان پروری است، نویسنده کتابی دارد درباره زینب سلام الله علیها، میگه مونده بودم چه اسمی بگذارم، دیدم که بهترین اسمی نسی بگم زینب قهرمان کربلا. گفت عباس رو بگم، معلومه. خب برای زینب واقعا یک قهرمان بود با داغ سنگین حسین و عزیزانش، ولی قهرمانانه تا پایان کار ایستاد و یزید را مورد خطاب قرار داد. حالا من خواهم گفت. بنابراین بگذاریم به نام اسیران اربعین رو.
شاعر خوب هم روزگار ما علیرضا قزوه غزلی داره که من حالا به اون مصرع نخست این غزل کار دارم. میگه ابتدای کربلا مدینه نیست، ابتدای کربلا قدیر بود و این نهضت عاشورا ادامه پیدا کرد. وقتی از قدیر شروع شد تا به عاشورای سرخ حسینی رسید و شما هم به درستی اشاره کردین که حالا نوبت قهرمانان کربلا بود و عاشورا تا به گونه دیگر نهضت امام حسین ابن علی علیه السلام یا اصلا نهضت امام علی ابن ابی طالب علیه السلام رو راهبری بکنند و نیاز بود تا اینجا توی واقعی عاشورا ما در پی یک قهرمان باشیم، یک اسطوره رو پیدا بکنیم، بشناسیم که این اسطوره قابلیت این رو داره تا پیام امام رو به گوش همه جهان برساند. اینکه بگیم فقط حالا شامی ها یا کوفیان، من به نظرم که ظلم بسیار بزرگی هست در حق خاندان آل الله.
بله، این پیام رسانی به ظاهر برای مردم کوفه و شام بود، ولی در واقع در تاریخ ثبت شد و ما داریم الان پیرامون اون گفتگو میکنیم و همه مردم دنیا تا حدود زیادی. حتی شما ببینید واقعا نویسندگان غیر مسلمان به این واقعه پرداخت.
دقیقاً. بله. قهرمان چه علمانی باید داشته باشه؟ چه ویژگی باید یک فرد، چه به لحاظ اکتسابی، چه به لحاظ خدمتتون عرض بکنم غیر اکتسابی، باید داشته باشه تا بتونیم لقب قهرمان به او بدیم؟
بله، ببینید الان شما قهرمانان رو، چون رادیو ورزش هست، باید بگم چه کسانی رو ما قهرمان میدانیم و چه کسانی رو پهلوان میدانیم و چه کسانی رو مثلا جوانمردان میشناسیم. من گمان میکنم که به هر حال در یک مبارزه طرفینی اون کسی که در نهایت پیروز میشود رو میگن او غلبه پیدا کرد و قهرمان شد. این یک معناست. معنای دیگر در بحث پهلوانی است که یک پهلوان برای رسیدن به هدف دست به روش های غیر اخلاقی نمیزند، یعنی حاضر نیست برای رسیدن به مقصد از هر وسیله ای استفاده کنه. به این شخص میگن پهلوان. مثلا در رادیو ورزش دارم میگم، مثلا اگر کسی میخواد پهلوان بماند و باشد، خب این نمیاد از روش های غیر اخلاقی استفاده کنه، مثلا بیاد دوپینگ کنه، بیاد کاری بکند که فعلا بگه پیروز بشم حالا تا فردا خدا کریمه. من گمان میکنم اینهایی که در نهضت امام حسین علیه السلام شرکت داشتن، اهم از شهیدان و اسیران فرق نمیکنه، اینا همشون هم قهرمان بودن هم پهلوان بودن.
پهلوانان تفکر اندیشه شیعی بودن.
حالا عرض میکنم چرا. ببینید قهرمانیشون به این استش که نهایتا پیروزی از آن این تعداد اندکی شد که در مقابل اون تعداد کثیر آمده بودن. درسته اینها کشته شدن، ولی پیروزی از آن اینها شد، چرا که الان نامی از اونها که دشمن بودن به بدنامی باقی نموند از جز بدنامی، ولی اینها نامشان بینیکی باید. بعد هم شما نگاه که حرکت‌های اخلاقی اینها رو از امام حسین گرفته تا همه شهدا، مثلا اینها به اونهایی که رسیدن آب دادن چون اونها تشنه بودن، لشکر هور که آمد، ولی اونها که مسلط شدن بر آب، آب را بر یک کودک هم مزایقه کردن. خب پیروز کیست؟ ما قهرمان رو باید کسی بدانیم که در عین حالی که با دشمن داره میجنگد، اما کار زشتی که از او سر بزند که این کار زشت باعث بشود که مثلا یه خود پیروزیش جلو بیفته، این کار رو نمی کنه. ولی اونها این کارها رو کردن به خیال اینکه حالا آب رو ببندن شاید حسین تسلیم شود. آب رو چرا بستن هستن؟ من گمانم این است که اینا آب رو بستن برای اینکه حسین تسلیم خواست بچه هاش بشه. بچه های خردسال نمیتونن به هر حال خودشون رو در مقابل تشنگی زیاد نگه دارن، ولی ما میبینیم که این بچه ها هم حتی پهلوانانه و قهرمانانه بعد از آنی که کشته شدن شهداشون دیگه آب نمی آشامیدن. میگفتن ما
و این نکته‌ای که وجود داره آقا قم، من دوست دارم توی بخش بعدی در موردش مقداری حرف بزنیم، فقط میخوام یه سرفصلی بدم و بسپرم صحبت رو به ادامه گفتگو. بحث حق الناس هست. ما هیچ کجا توی حادثه عاشورا نمیبینیم که حق الناسی زیر پا گذاشته بشه و از جانب دیگه میبینیم که اون طرف از جانب سپاه دشمنان امام این اتفاق بارها و بارها فراوان میفته
و تو غارت کردن اموال اینها رو
و
بله، نه تنها حق الناس زیر پا گذاشته نمیشه بلکه نسبت به حق الناس امام حسین سفارش لازم رو دارد. مثلا در روز عاشورا صبح عاشورا امام حسین میفرماد که ما آغاز کننده جنگ نخواهیم بود. امام حسین اصلا جنگ را نداشت، بلکه او تسلیم نمیخواست بشه
و سر جنگ
و این عدم تسلیم شدن اونها رو وادار کرد که به حسین با حمله نظامی رو تسلیم خاص خودشون کنن، که او رو مثلا دستگیر کنن، نهایتا ببرن پیش یزید بن معاویه، میگن ما او رو آوردیم. چون تو جنگ ها میگفتن یا او رو اسیر بگیرید یا باید بکشید و سر رو بیارید که ما باور کنیم که شما کشتید این صاحب سر. ولی امام حسین تسلیم نشد که بیعت کند. خودش فرمود من مانند بردگان پا به فرار نمیگذارم و تسلیم شما هم نمیشوم که خاری و ذلت هیهات به نزله. این همش علائم قهرمانی است.
حالا اجازه بدید این بحث رو اجازه توی بحث بعدی و بخش بعدی بله. که با شما گفتگو میکنم ادامه بدیم. سپاسگزارم از شما حضرت حجت الاسلام و المسلمین مرتضی مداح.
تشکر.
ای حسین سربریده، آه ای برادر،
ای حسین سربریده،
آه زینب آقا، سر بلند و دل از همه بر سر خاکت نشستم، سر یا اخل مظلوم حسین جا، یبن زهرا یبن زهرا، دخترت داش درد دل ها با ابل فر، آه دخترت داش درد دل ها با ابل فر، با ضرب سینی ناله می زد یا ابل، آه دخترم درد دل ها با ابل فر، با ضرب سینی ناله می زد جان دادم پای رقیه خالی شده، پیش بابای رقیه، پیش بابای آه ای برادر، ای حسین سر بریده،
ای برادر، ای حسین سر بریده،
زینب آمد سر بلند و قد خمیده. از غم شکستم بر سر خاکت نشستم یا اخر مظلوم حسین جان.
اما همراه آرش دهبندی گزارشگر ویژه برنامه چهلمین روز رادیو ورزش خواهیم بود.
چهل منزل فاصله افتاده.
جناب آقای قاسم خدمتتون سلام عرض می‌کنم و فرا رسیدن اربعین امام حسین علیه السلام رو خدمتتون تسلیت عرض می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام متقابل بنده رو پذیرا باشین خدمت شما و همینطور شنوندگان عزیز. عزیزه میخوام که این روز عزیز رو خدمت تمامی شنوندگان عزیز تسلیت عرض بکنم و انشالله که بتونیم از رهروان واقعی امام حسین علیه السلام باشیم.
خب در جمع ورزشکاران هستیم جناب دکتر و مراسمی که به مناسبت اربعین امام حسین علیه السلام هست، توضیح بفرمایید راجع به این مراسم و حضور پرشور ورزشکاران عزیز.
همونطور که میدونید ایران ما، ایران عزیز ما، از دوران باستان خودش، از زمانی که تاریخ ثبت کرده، همواره به دو بُعد، جسم و روان و روح خودش توجه داشته و همیشه تلاش کرده در کنار توجه به جسم بتونه روح خودش هم صیقل بده و با آموزه‌های اخلاقی و ارزشی پیش بره. این تفکر و این رویکرد بعد از اسلام باعث فرهنگ غنی ایرانی اسلامی شده که در اون ما همواره مبانی ارزشی رو بهش توجه ویژه‌ای میکنیم. در فرهنگ تشیع و حال امام حسین علیه السلام جایگاه بسیار ویژه و والایی دارن و برای تمامی مسلمان ها به ویژه تشیع به عنوان یک سمبل، الگو و به حال مبانی ارزشی تلقی میشن که ما به ویژه ورزشکارا تلاش میکنیم که انشالله بتونیم رهرو واقعی رو باشیم.
روحی مضاعفی که حالا خودتون هم اشاره کردید، توسلی که ورزشکاران از ائمه میجویند و کمک میخوان و در صحنه‌های مختلف ورزشی با نام و ذکر ائمه واقعا شاهد هستیم که کمک مضاعف خواهد شد، روحیه مضاعفی به ورزشکارای ما خواهد داد که در تمام صحنه‌های ورزشی چه ایرانیان و چه حالا شرکت کنندگان خارجی هم به این موضوع اذعان دارند.
اشاره بسیار خوبی کردیم. به هر حال در خاطراتی که ما از قهرمانان خودمون میشنویم، چه در ورزشکارای معاصر ما که به هر حال خیلی از لباس‌هاشون به حال منقش هست به اسامی بزرگوارا، چه در ورزشکاران دوران گذشته ما، همواره اشاره می‌کنن که توسل به ائمه و حتی بردن نام اونها به اونها خیلی کمک کرده که بتونن از همه ظرفیت‌های واقعی خودشون استفاده بکنن. من می‌خوام امروز یه بُعد دیگری رو بگم که واقعاً مهم‌تر شاید از این بخش باشه و اون بُعد توسل به ائمه برای ورزشکارا و قهرمانای ماست در زمانی که میخوان پهلوان واقعی باشن. شاید بعضی موقع حتی مدال‌آوری و پیروزی هم ملاک نباشه، پیروزی بر نفس، پیروزی بر به حال توانایی‌های اخلاقی و ارزشی فرد که بتونه در شرایط مختلف خودش رو کنترل بکنه و از معاصی به دور بداره و حتی در بعضی از جاها اسطوره‌هایی که ما داریم مثل پهلوان تختی، پهلوان کوریه، ولی در رأس اونها مولای متقیان علی علیه السلام، جاهایی میشه که فرد با این گونه توجهات و ارزش‌های درونی حتی ممکن از حق خودش بگذره برای اینکه یک حق واقعی تری رو ایجاد بکنه که فردی بهش دست پیدا کنه.
خب در مسابقات مختلف هم شاهد بودیم همین گفته شما و فرمایش شما و اینکه فکر می‌کنم بهترین الگوهای ورزشکاران ما ائمه اطهار علی خصوص حضرت عباس امام حسین علیه السلام در بُعد استقامت، صبوری، به هر حال ورزشکار باید اون استقامت و صبوری رو داشته باشه.
دقیقاً فرمای شما صحیحه. امام حسین علیه السلام حدیث بسیار معروفی دارن تحت عنوان فبادر رو به صحت الاجسام فی مدت الاعمار، در تمام مدت عمر میفرمایند که باید برای حفظ سلامت بدنهای خودتون بکوشید. همین امام با این تأکیدی که دارن در واقعه کربلا میان تن رو و جسم خودشون رو فدای حق و فدای خدا میکنن، فدای اسلام میکنن، یعنی از اون چیز با ارزشی که بهش سهه میگذارن در برابر یک حق اولا گذشت میکنن و این فکر میکنم مایه آموزشی بسیار خوبیه برای همه ورزشکارا و ماها که بتونیم انشالله اقتدا بکنیم و به حال الگو بگیریم از این اسوه بی‌نظیر تاریخ خودمون.
در واقع میشه گفت که بسیار خوششانس بودیم که چنین الگوهایی داریم.
دقیقاً همینطوره. انشالله که بتونیم رهرو واقعی اونها باشیم.
سپاسگزارم از آقای دکتر، موفق باشید.
من از روایت خونابه و خنجر می آیم، از شعله های به دامن نشسته و فریاد های بیاور. امروز اربعین خورشید است، نگاه کن چگونه پرندگان بر شاخه های درختان روزه می خوانند، چگونه ابرها فشرده فراقی عظیم بر پهنه زمین می بارند. رفته اید و پس از شما جاده ها اسیر زمستانی همیشگی اند. پرواز ناگهان شما آتشی است که هرگز فرو نمی نشیند. پاییز را دیده اید، چگونه نوباوگان تابستان را به زمین می ریزد و سر و روی جهان را به زردی می نشاند. اکنون دیریست که پروانه های هاشمی من را شعله های یزیدی بر تپه های خاکستر فرو ریختند. دیریست که گیسوان کودکی را بادهای یغماگر با خویش بردند. زمین پاییزش را از یاد می برند، اما زخم عمیق عاشورا را هرگز. سالها می گذرد و ما همچنان در سوگ کبوترانی آزاده بر سینه می کوبیم. در آیین سوگواری اربعین گذر 40 روز از یک حادثه است و پاسداشت آن تا در دفتر خاطره ها گرد فراموشی نگیرد و شاید از آن روی که گفتند از روزی که جسد را میان قبر میگذارند تا 40 روز انس و محبت آن رحیل خاک مردم را به بالین خود میکشاند و شاید این سخن پیامبر اعظم که فرمود زمین 40 روز در مرگ مؤمن می گرید دلیلی باشد برای گرامی داشت اربعین. اما برای رخداد بی مرگ عاشورا، اربعین و تکرار مکرر آن حکایت دیگری است از عشق و دلدادگی، چیزی که باید آن را در اراده بی پایان خدایی جست. در فرهنگ دینی و معارف عرفانی عدد 40 قداستی ویژه یافته. 40 نشینی برای رفع حاجت یا رسیدن به مقامات سلوک و عرفان معروف است. حفظ کردن 40 حدیث، اخلاص 40 صباح، کمال عقل در 40 سالگی، دعا برای 40 مؤمن و 40 شب 4 شنبه نمونه‌هایی از این معناست. در تاریخ انبیا و روایت‌های اسلامی